المسلمين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. میلاد مسعود و مبارک مولای ما منجی عالم و امید همه امیدواران حضرت بقیة الله الاعظم ارواح نافدا خدمت همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و فاطمه معصومه علیه السلام و شما گرامیان تبریک عرض می‌کنم. حالا چون دیگه دیر شده امروز اکتفا میکنیم به تقدیم این صلوات خاصه اون بزرگوار خدمتشون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی ولیک و ابن اولیائک الذین فرضت طاعتهم و اوجبت حقهم و اذهبت عنهم الرجس و طهرتهم تطهیرا. اللهم انصره و انتصر به لدینک و انصر به اولیائک و اولیائه و شیعته و انصاره و جعلنا منه. اللهم اعده من شر کل باغ مطاق و من شر جمیع خلقک و احفظه من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و احرسه و امنعه ان یوصل الیه بسوء و احفظ فیه رسولک و آل رسولک و اظهر به العدل و ایده بالناصر و انصر ناصری و اخذل خاذلی و اقسم به جبابرة الكفر و اقتل به الكفار و المنافقین و جمیع الملحدین حیث کانو من مشارق الارض و مغاربها و برها و بحرها و املأ به الارض عدلا و اظهر به دین نبیک علیه و آله السلام و اجعلنا اللهم من انصاره و اعوانه و اتباعه و شیعته و ارنی فی آل محمد ما یعملون و فی عدوهم ما یحذرون. اله الحق آمین. بحث در سند روایت به حسب نقل کافی بود که این سند مشتمل بر دو اشکال بود. یکی از ناحیه محمد ابن احمد النهدی و یکی هم از ناحیه ارسال، چون ایشون گفته رفعه الی عن ابی عبدالله علیه السلام. اما از ناحیه محمد ابن احمد النهدی نتیجه این شد که میتوان قائل به وثاقت این محمد شد به خاطر وجود توثیق و جواب از اونچه که گفته میشد معارضه با این توثیق هست. و اما از نظر ارسال، خب تنها راهی که وجود داره این هست که جناب ابن داوود در رجالش این محمد ابن احمد النهدی رو جزء اصحاب اجماع شمرده. اگر این صغرا به شهادت ایشون از کشی ثابت بشود و این صغرا زن بشود به اون کبرایی که عده از اعاظم قائلن که معنای اون عبارت اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسه و ان جماعتن این هست که، یعنی حدیثی که از اینها نقل شده است ولو مع الواسطه، اجماع دارن اصحاب بر این که اون حدیث صحیحه، یعنی صادر شده از ائمه علیهم السلام برای بیان حکم واقعی. اگر اون جمله معناش این باشه، خب قهرن وثاق، قهرن صدور این روایت مبارکه ثابت می شود ولو ایشون به نحو ارسال برای ما نقل کرده باشه، یا اگر هم به نحو مسند نقل می کرد و افرادی درش بودن که ضعیف بودن یا مجهول الحال بودن، اینا مضر نبود. سند وقتی تا اصحاب اجماع تمام شد و در اثر اون تمامیت اثبات شد صغرا که این اصحاب اجماع، این مطلب رو از ائمه نقل کرده، حالا ولو معل واسطه. وقتی این ثابت شد دیگه اون روایت حجت میشه. تنها راهی برای اینکه ما ارسال رو حل بکنیم از نظر فنی این راه هستش. خب این راه یک اشکال کبروی داره که اون عبارت معناش این نیست و خود اون بحث طولانی البته داره، از نظر یکی از قواعد رجالی همین بحثه و بحث بسیار مهم و مفیدی هم هست. معمولا محققین متأخر قائلن به اینکه اون عبارت فقط داره دلالت میکند بر اجماع بر وساقت اینها، که هر حرفی اینا میزنن، اینا که نمیگن امام صادق فرمودن، اینا که نمیگن ائمه فرمودن علیه السلام، اینا میگن فلانی گفت، اجماع همه هست بر این که این دروغ نمیگه، این راست میگه. و ما به الامتیاز این چند نفر از دیگران اینه که دیگران اجماعی در بارشون محقق نشد ولو توصیف دارن، ولیکن اینجوری نیست که همه توجه کرده باشن به اجماع بر این مسئله، اما اینا مورد اجماع اصحاب قرار گرفتن و همه شهادت دادن به اینکه اینها حرفی که میزنن راست. پس فقط وساقت آل درجه اینها به واسطه این اجماع ثابت میشود، نه مازاد بردی. خب خب این از نظر کبرا، اما از نظر صغرا محقق خویی قدس سر رو بعد از اینکه این کلام ابن داوود را نقل می‌فرماید که این کلام ابن داوود در صفحه 84 خوندیم همون روز رقم 524 که آقای خویی 514 نقل کردن، احتمال میدم اشتباه چاپی باشه. حمدان ابن احمد که لقب همون محمد ابن احمد لهنه حمدان بود دیگه، حمدان ابن احمد کش و من خاصت الخاصه اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یسته عن و الاقرار له بالفقه فی آخرین، در زمره دیگران همه اقرار کردن که این فقیه. این خب محقق خویی دو تا اشکال که انه به این مطلب دارن. اشکال اولشون اینه که فرموده است ان نسبت عدهی من اصحاب الاجماع الالکشی غریبون فان الکشفی کشی لم یذکر احدم من اصحاب الاجماع ممن تأخر عن الرضا علیه السلام مضافاً الى ما فی کلمت صحابه بدل العصابه. عرض بکنیم اما این اشکال اخیر، خب عبارت رو خوندیم، اون که در اینجا هست العصابه هست نه از صحابه، و ظاهراً بعید میدونم ایشونم مدرکشون غیر از همین رجال ابن داوود باشه، چون نسخه اولی اینه، یه نسخه هم البته در ایران چاپ شده، بعدها مرحوم محدث ارموی تحقیق کرده بودن که با رجال برقی با هم چاپ شده، که حالا من اون فعلا در اختیارم نبود که اون رو نگاه کنم. خب این پس بنابراین این نسخه‌ای که فعلا ما داریم اجمعت الاصابه هست نه صحابه، اگر اونم باشه اینجا واضحه که این غلط چاپی و غلط سهویست، به خاطر اینکه این جمله اصلا مشتهر است که اجمعت الاصابه عبارت کشی، این جمله ایست مشتهر، اگرم باشه باید گفت نسخه چاپی که در دسترس ایشون بوده اشتباه داره، و الا صحابه معنا نداره، صحابه پیامبر اجماع کنن برای اینکه آدم های بعد زمان های مثلا دو قرن بعد سه قرن بعد اینا کذا هستن. و اما اون اشکال اولی که فرمودن که اون مهمه، اون اشکال، این اشکال هم به نظر میاد اغرب از شون فرمان، این حرف غریبه، ما عرض میکنیم اشکالشون اغربه. چرا؟ برای خاطر این که چون کشی کسانی رو از بعد از عهد حضرت رضا ذکر نکرده، پس این کاشف از این است که این هم درست نیست. مگه کشی ضامن اینه که کیا برشون اجماع شده؟ اون چه کار به این کارا؟ هر که در خارج اجماعی برش محقق شده مال هر عصری میخواد بشه اونا رو ذکر میکنه. خب حالا بعد از حضرت رضا سلام الله علیه نداریم کسی که اجماع برش شده باشه، الا این آقا. خب ایشون این آقا رو زد. این که دلیل نمیشه که ما بگیم چون کسی رو ذکر نکرد. خب نبوده که ذکر نکرد، اجماع که زورکی و اینا نیست، باید واقعیت ایست که در خارج محقق بوده یا نبوده.
استاد اشکال معروفه اینه که نسبت به کشی داده ملاوی.
بله این نسبت اشکال، چرا؟ چون کسی رو ذکر نکرده. خب این آقا میگه چرا این آقا رو ذکر کرده بود؟ در کشی که من دارم، نسخه که من دارم، ایشون رو ذکر کرده بود و من هم دارم اون رو نقل میکنم که دیگران رو ذکر نکرده، کسان دیگری را از بعد از حضرت رضا سلام الله علیه ذکر نکرده. این که دلیل نمیشه که پس این هم نیست. خب نه، کسی دیگری غیر از این آقا نبوده که اجماع برش محقق شده باشه یا کشی نقل کرده باشه. بنابراین این تمام نیست اینجور اشکال کرده. اشکال صحیح اینجا اینه که اینجور گفته بشه که تفرد ابن داوود بر نقل این مطلب و خلو جمیع نسخ موجوده از معرفت و رجال الکشی که الان دست ما هست و همه نقله از کشی غیر از ابن داوود، هیچ کس حتی علامه که اینا هم شاگردی هم بودن، هر دو شاگرد ابن طاووس بودن، مال یه عصرن، اونم حتی از کشی نقل کرد. این مطلب که تفرد داره ایشون و تمام نسخ موجوده خود این اختیار و معرفت رجال کشتی که ما هم خود کشتی که در دست از ما نیست، اون مقداری که اسمش اختیار و معرفت که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه اختیار فرموده، گلچین فرموده، اون الان به عنوان رجال کشتی دیگه، خود رجال کشتی وجود نداره. خب ایشون کسی از این کتاب الان اینا که در موجود است به ایدینا که چاپای مختلفی هم داره، چاپ بمبئی هست، چاپ نجف اشرف هست، چاپ تهران هست که دانشگاه چاپ کرده بود، چاپ جامعه مدرسین هست، چاپای مختلف، اینا وقتی در اینا نبود، نقله از این کتاب هم رجالیون دیگه که از کشی مطلب نقل میکنن، هیچ جا از این مطلب نقل نشده. این به انسان اطمینان میده به این که این دیگه اشتباهی رخ داد و شاید مثلا نسخه این هم از یه چیز غریبی است که چطور ابن داوود یه چیزی نبوده، مثلا چجور اشتباه برش رخ داده. آخه این هم یه اشتباه غریبیه که نیست و ایشون. این گاهی اینجور اشتباهات به قول آیت الله زنجانی دواز الله که خیلی با نسخ خطی و اینجور چیزهایشون سر و کار داشتند و تحقیق داشتند، ایشون میفرمان تا کسی وارد این مطلب نشه خیلی از چیزا براش غریبه، مستبعده، ولی وقتی وارد میشه میگه نه اینجوری نیست. و اون است که این کتب سابقین گاهی شخص کنارش یه چیزی مینوشت به مناسبتی، مثلا تو اون صفحه شاید اسم محمد ابن احمد نهدی یا یه چیزی بوده، این آقا کنارش داشت. اون ناسخین خیلی هاشون اهل فضل و علم و اینا نبودن، ناسخ فقط بودن، خطاط بودن. خب حالا چاپخونه از سابقه که چاپخونه نبود، خطاطی یه شغلی بود که کتابا رو استنساخ میکردن بر فروش، یه درآمدی، یعنی حرفه‌ای بود در احوالات سید مرتضی ظاهرا هست اینا که ایشون یه وقف بزرگی داشت برای اینکه فقط عده بشینن توی یه جایی تهیه کرده بود ایشون منظور که اینا بنشینن استکتاب بکنن، نسخه برداری بکنن برای اینکه به این شکل کتاب حفظ بشه، نسخه ها حفظ بشه در چطور. خب این ناسخ وقتی توجه خیال میکنه اینجا افتاده، این که کنارش نوشته، ولی که نه یه یاد داشته که اصلا صاحب اون کتاب این کنار در حاشیه نوشته بوده. این آقا چون اهل این معانی نبوده و نه، این خیال میکنه اینم جزده. این که در سابق این قرائت سمان خیلی بهش اهمیت داده بشه، یک کلمه که کلمه خونده بشه، اینا برای خاطر همین بوده که از این جور خطاها، اشتباهات، اینا احادیث اینا مصون بمونه. و شکر الله مساعی همون که واقعا خیلی با زحمت این کارها رو اینا کرد. حتی در این عصر اخیر مثل عصر شیخ بهایی، عصر مرحوم مجلسی قدس سره ما، که تو داستان ها دیدید که میگه رفتم حجره شیخ بهایی دیدم نشسته با فلانی، اسم میگه بر یکی از فضلا داره صحیفه سجادیه رو مقابله میکنه. مجلسی اول قدس سره اون خواب عجیبی که دیده که ارجاع شده به چی، وقتی میاد توی ملای توی شرح ایشون روزت المتقین ظاهرا این داستان رو مفصلا نشون بیان کردن. وقتی رفتم اونجا دیدم شیخ با اون آقا نشستن و مقابله میکنه صحیفه سجادیه. خب بنابراین احتمال داره که اینجور شده. بعد ایشون به خدمت شما عرض کرد که بعد این نسخه اتفاقا به دست مرحوم ابن داوود قدس سر رو رسیده. اینجور ممکنه جواب منتها اینجا یه مطلبی است، یه مقداری احتیاج به بررسی فراوانتری داره و اون اینه که ما احتمال میدیم خود نسخه کشی نه اختیار و معرفت رجال، ممکنه خود نسخه کشی به دست ابن داوود رسیده بود و اون وقت اگه اینجور باشه از قلم شیخ طوسی قدس سره افتاده. ممکن 19 نفر بوده ایشون، چون چند جایشون ذکر کرده مجموعش میشه 18 نفر اونایی که کشتی ذکر کرده، ممکنه از قلم شیخ قدس سره افتاده باشه و در هنگام نقل، چون اسم یک کسی آدم خودش هم خیلی برای انسان پیش میاد دیگه، وقتی که اسامی عده‌ای هست داره استکتاب میکنه، اونم به خصوص اگه عجله داشته باشه. در که شیخ طوسی قدس سره همینطور بوده دیگه، در اثر کثرت اشتغالات علمی که ایشون داشته و اینکه خودش هم تازه حالا باید استکتاب بکنه، حالا این هم یه چیزی برای بزرگان قبل بوده دیگه، خودشون بشینن استنساخ بکنن، حالا فقط مراجعه نم که چیزای زیادی خودشون استنساخ کرد که در این مستطرفات و سرائر هست دیگه، که یکی فقط مال محمد ابن علی ابن محبوب که آقای خویی می‌فرمایند این فقط حجته، به خاطر اینکه ابن حدیث میگه به خط شیخ طوسی بلو منه، این مشیخه محمد ابن. خب به خدمت شما عرض شود که این احتمال وجود داره که این احتیاج داره به یک بررسی زیادی که آیا این چنین بوده یا نبوده. مثلا حالا من عرض میکنم خود ابن داوود در موارد عدیده از این کتابش میفرماید خط بین رجال شیخ طوسی به خط یدهی پیش من. مثلا حالا من یه دو صفحه اینجا نوشتم، دو سه صفحه این نوشتم 238 128 رقم 120 الحسن بن راشد، از الحسن بن راشد مولا بن العباس قاف غز ضعیف جدا البرقی کان وزیر المهدی. بعد میگه اقولو انی رأیتو به خط شیخ ابی جعفر فی کتاب الرجال تا مطالب برفته، یا در صفحه 191 اینا همینجور برخوردن. باید کسی تتبع بکنه موارد زیادی هست. بله سطر اول میفرماید که معمر ابن یحیی ابن المسافر العجلی کوفی عربی سمیم ثقتان اقول الذي اعرفه محرم معمر ابن یحیی ابن بسام نه المسافر بالباء المفرده و سین المهمله المشدده و کذا رأیته به خط شیخ ابی جعفر رحمه الله و هاکذا موارد. اینا هم هستش که ما عرض میکنیم به اینکه در اعثار اینها احتمال حسیت یک احتمال نشوری نیست، چون هنوز این آثار این چیزها همینطور استمرار داشته، وجود داشته در اعثار این بزرگان. یا صدوق مثلا مطلبی رو در نقل میکنه از برقی، بعد میگه به خط برقی که پیش من هست مثلا اینجوریه، به خط خود برقی. اینا فلزاست که اینا محتمل رسه ولی حدس رو قوی میکنه. برای اینکه آیل دیگه مرجع نسخی که ما داریم که الان مال شیخه، بزرگان دیگه هم که نقل کنه از همین معرفت و اختیار این نقل میکنه الحتی بعد اینا هم معلوم از این نقل میکنه. کشی خود کشی اینا نداره. این که میگم باید تتبع کنیم که آیا از جایی از کلام ابن داوود ممکنه باشه که آدم استفاده کنه که خود کشی لعله به دست ایشون رسیده باشه. کما این که حالا این نکته هم باز باید برید دقت بفرمایید، حالا از سابق من نقل میکنم، جزم قاطع ندارم ولی احتمال قوی میدم که خود کشی این به دست کشی اسب به دست ابن طاووس رسیده. ابن طاووس او رو اومده به خدمت شما شود که گلچین کرده یا یه جوری ترتیب داده که اسمش، بعد اون به دست صاحب و صاحب معالم قدس سر رو رسته که الان اون به نام التحریر و طاووسی، التحریر و طاووسی الان وجود داره که چندین چاپ هم داره که اونم به درد فقها و بالاخره کسانی که به رجال احتیاج دارن میخوره، چون اونم یک منبع اصیلیست به خاطر این جهت که خوره. حالا اونم باید مقدمه شو اینا رو رفتید که اگر حالا در همون واقعا به دست ابن طاووس رسیده باشه اون رجال کشتی اصیل، اون غیر تحذیب شده و منقه شده و مختصر شده، اگر به دست ابن طاووس رسیده، ابن طاووس هم که استاد ایشون هست، ابن داووده و ممکنه ایشون. و فرق ابن داوود و علامه قدس سر رو این است که علامه یه آدم زوفلونه در علوم مختلف، ایشون مطالعه داشته و قلم میزده و چیز مینوشته که از عجایب عالم دیگه علامه در همه فنون، اونم کتابای مهم، فقهش مهمه، اصولش مهمه، رجالش مهمه، کلامش مهمه، فلسفهش مهمه، تو همه اینا ایشون کتابای مهم نوشته و نگارش کرد. من با اون تتبع مثلا تذکرهش، اون منتهی المطلبش، اینا خیلی آدم اگر چه شیخون الاستاد قدس سر رو بفهمه قطعا من از علامه بیشتر کار کردم، ولی خب اون عجیبه، این عجب میشه این طور باشه. و به خدمت شما عرض کردم که ممکنه در اثر این دیگه حالا خیلی به خیلی چیزا خورد نشده باشه علامه، از این جهت دستشون نرسته باشه، ولی ابن داوود چرا؟ چون فقط ما غیر از رجال از ابن داوود و حالا یک در فقه یک منظومه فقهی از ابن داوود هست که فقه رو به نظم در آورده ایشون. علی حاله این یک احتمالی است که احتیاج به بررسی داره، بلکه چون کبرا بالاخره مناقشه داره این راه به جایی نمیرسه. این طریق فتحصله که علی المسلک رائد المعروف، این روایت حجت نیست به خاطر لاغت ارسالش. و اما اگر اون مسلک دیگر را که میگیم که قویناهو که تمام روایات کافی مورد شهادت مرحوم کلینی قدس سر رو به صدور و صحت هست اخذ بکنیم، قهرن این روایات شریفه از این راه حجت هست. پس ما برای رفع ضعف سند این روایت دو راه داریم، یکی این راه که بگیم روایت در کافی است و رضاست حجت، راه دوم اون بود که به جایی نرسی این سند روایت کافی. و اما سند روایت خصال، سند روایت در خصال و توحید صدوق قدس سر رو که ایشون میفرماید، حالا این نسخه که حالا میخونم، احمد حدثنا احمد ابن محمد ابن یحیی العطار رضی الله عنه در خصال یا رحمه الله در توحید، قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله رفع عن امتي تسعة. خب این سند غیر از احمد بن محمد بن یحیی العطار که بلا واسطه مرحوم صدو از اون نقل میکنه مشکل سندی دیگه نداره، همه کسانی که در حسن من ثقات. انما الکلام کل الکلام در این احمد بن محمد بن یحیی العطار که این آقازاده که پدرش که محمد بن یحیی العطار باشه همون شخصیت بزرگه رجال قوم هست که دارای کتاب‌های مهمه و از بزرگان علمای شیعه هست. این آقازاده که احمد ابن محمد ابن یحیی العطار باشه متاسفانه علی رغم این که بسیاری از اسناد از طریق ایشون هست و کتاب‌های پدر از طریق ایشون هست هیچ گونه توثیقی در کتب رجال نداره و بر اساس این بسیاری از بزرگان و منهم محقق خویی در رأی اخیرش، این که اخیر میگیم یعنی نسبت به اولی، چون مثلا در مصباح الاصول نگاه کنید اینا ایشون اونجا میفرماد که صحیحه تعبیر میکنه به این از این روایت، اما بعدها در فقه در جاهای دیگه ایشون رو همین احمد ابن محمد ابن یحیی میگن توثیق نداره. پس حدیث رفع که درش تسعه هست و این محل استشهادم در اونه ایشون میگن خب جبنید بلا مستند ایشون برا براعت حدیث رفع نیست، میگن این حدیث حجت نیست، فلذا دیگه مصدر رو علی مصدر مولا اونا چون در احادیث دیگه هست و اونا ممکن است سندش تمام باشه از اینجا، ولا این حدیث رفع که محل استشهاد درش هست از نظرشون حجت نیست و همچنین غیر واحدی از بزرگان اونا هم همین اشکال رو دارن و میگن حجت نیست. برای تخلص از این اشکال که شیخ اعظم هم تعبیر به صحیح فرموده این سند، برای تخلص از این اشکال وجوهی و طرقی وجود داره که اینا رو باید مورد بررسی قرار. راه اول اینه که ما این احمد رو بیان درست کنیم حالش بود، تا اینکه اگه درست بشه خوبیش اینه که اگه جای دیگه یه روایات دیگه هم احمد ابن محمد ابن یحیی العطار درش بود خب اونا هم از این ناحیه اشکالشون برطرف میشود. راه های بعدیم بعضیش اینه که نه ما تحفظ میکنیم برای اینکه ایشون وثاقتش ثابت نشود، ولی از راه های دیگه بخوایم این روایت رو تصحیح کنیم. برای وثاقت جناب احمد وجوهی وجود داره که حالا اینا رو باید بررسی کنیم. بچه اول تقید صدوق به ترزیه و ترحمه هست برای ایشون هر جا نامشو برد، هر جا نامشو میبره یا میگه رضی الله عنه یا میگه رحمه الله. همین حدیث رو دیدید کمی دو که بودیم در خصال رضی الله عنه در توحید رحمه الله. عده از بزرگان قائلن به این که به خصوص ترزیه رضی الله عنه این دلالت میکنه به اینکه این یک شخصیت عادل برجسته مهم نیست. امروز هم توی عرف ما رضی الله عنه به این زودی به هر کسی نمیگیم، به خیلی ها بگیم رحمه الله غفر الله له و رضی الله عنه. آقای حائری قدس سره البته در درس اصول یادم بفرمود یه روز به من نگیره علی الله مقامه، وقتی من مردم اهل الله و مقامه نه بگید رفر الله رحمه الله. خودشون هم توی یکی نوشته هاشون هست که من مطلبی از والد نقل کردم مرحوم آقای شفق الکریم و حائری قدس میخواستم بگم چه چی من گفتم من چه میدونم پیش خدا و آدم یه حرفایی همینطور بزنه، بعد مثلا گفتم تقمده الله به رحمته، خدا او رو در رحمت خودش. حالا چه تعبیر فارسی بکنم به فرو کردن ها خیلی چه تعبیر مونترار بکنم. خلاص ایشون فرمود که بعد پدرم خواب دیدم، اینجا نوشتن که خواب دیدم و از من ابراز خوشنودی فرمود که ها اینجور ریز کاری ها آدم همینجوری این بعضی بخواد فلانه انگار که الله از پیش خدا اومده که آدم چه میدونه ایشون قصد میفهم به هم بگید اعلا الله مقامه و نمیدونه مقامش عالیست عالی تر بفرمه بگید با پیش خدا هستیم ما چه میدونیم رحمه الله غفر الله الله. آیا این مسئله است؟ اما آیا این ترضیه دلالت میکند یا نمیکند؟ دیگه ترسیم برخلاف ترضیه بشه.